رو
جان داری با اشیا گفتگو میکنید؟ ای بابا
میز گرد با
اشیا. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم در خدمت شما هستیم با میز گرد با اشیای دیگر. امروز مهمون عزیزی داریم، خانوم بیستونیان، که معرف حضور همه هستن، یکی از کتیبه های با ارزش و تاریخی کشورمون. خانوم بیستونیان، باید از شما بپرسم که اهمیت میراث فرهنگی در مطالعه تاریخ چیه؟
من هم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم. برای پاسخ به سوال شما باید اول میراث فرهنگی رو تعریف کنیم. خود شما چه یادگارهایی از پدرانتون به ارث بردید؟
قرض، قسط، بدهکاری، دیگه بابای ما اینا رو گذاشتن.
نه، منظورم نسلهای عقبتره، اجداد شما، اونها چه میراثای کهنی براتون به جا گذاشتن؟
خب نسلهای قبلتر که والا آقا جون ما وضعش همچین تعریفی نداشت، نهایتاً دو سه دست پارچ و لیوان ازشون مونده که این حرفا رو نداره، میراث کهنی ما ازشون ندیدیم.
خانوم من اصلا اشتباه کردم، خودم جواب میدم. منظورم این فرهنگ و تمدنیه که سالیان سال نسل به نسل با خون دل به ما رسیده. میراثی مثل تخت جمشید، گنجینه هایی مثل گلستان سعدی.
این مواردی گفتی چه فایده‌ای داره؟
یعنی چه فایده‌ای داره؟ سر تا پاش فایده است.
مثلا
هویت ملی ما رو میسازن، خیلی از کشورها پول میدن تا این میراث رو از کشور ما خارج کنن.
جدی میگی؟
بله خانوم، تاریخ یک کشور تجربه مردمشه. حالا ما تجربه هامونو ول کردیم، مدام مجبوریم اشتباهاتمونو تکرار کنیم. خود شما چقدر متون کهن فارسی مثل شعر حافظ رو مطالعه میکنی؟
اون که اصلا خیلی. نه اینکه من خونه خالم اینه شیرازه، من اصلا از بچگی حافظ تو خاطره.
چقدر عالی، پس خونه خالتون شیرازه. آره. ارتباط اونا با حافظ چطوره؟
عالی خانم، عالی، خیلی نزدیک.
به به، نزدیک، پس چقدر اونس دارن باهاش.
آره بابا، یه کورسایسی میگیرن، دم حافظی پیاده میشن.
منظورم ارتباطات فکریه.
خب اونم عالیه. میدونین کل خانواده ما اصلا هممون یه دیوان حافظ داریم، تو کتابخونمون کلی هم ازش استفاده میکنیم.
ای بابا بگذاریم، الان وقتی شما تو شهرت قدم میزنی، اگه میونه اون همه آپارتمان قد و نیم قد، بین اون همه پاساژا و مغازه های نوساز، یه خونه قدیمی و تاریخی، یه خونه با صفای سنتی ببینی، حس و حال تغییر نمیکنه.
چرا این موقع میدونین اصلا میرم تو فکر.
لابد میبردت به گذشته، به خاطرات کودکی، به اون خونه های با صفایی.
نه راستش من به اینا که فکر نمی کنم.
پس چی؟ لابد میگی چرا مرمتشون نمی کنن؟
نه بابا، من با خودم میگم که ای کاش این خونه ها مال من بود. میدونی میکوبوندم جاش فسفود میزدم. حیف وسط شهر همچین خونه ای علاف افتاده باشه.
چی؟ فست فود؟
آره،
من این همه قضیه گفتم، اون وقت تو میخوای بگی جاش فست فود بزنی؟
چرا به ذهن خودم نرسید؟ واقعا شرمندم. شما راست میگید، آخه تکلیف سنت ها و تاریخمون چی میشه؟
همینو بگو.
میدونین من یه ایده دارم، به نظرم باید یه رستوران سنتی بزنیم.
بله؟
آره دیگه، اون پول فضاسازی و دکوراسیونشون هم نمیدیم.
بابا واقعا که متاسفم براتون. خدا نگه.
کجا خانم، برنامه زنده است. وایسا خانم، وایسا.
سالاری، خانم یگانه، خانم دوست پرژو و خانم نهنگزاده به بخش فلسفه خونه. خانوم ها سالاری و یگانه نیستین؟ ای بابا، این فلاسفه پارک سایی هم از خودشون فقط بحث علمی و فلسفی به ارث گذاشتن. حالا اگه صدامو شنیدین بیاین. نگاه، بازم دارن بحث فلسفی میکنن. خانم سالاری، خانم یگانه، کجاین پس؟
در زیر باران قدم می زدم. با خود اندیشیدم آیا این قطره ها میراث من است؟ باران بند آمد، خورشید بر من تابید و قطره ها را با خود برد. با خود اندیشیدم آیا این آفتاب میراث من است؟ نسیمی وزید و آفتاب را برد. در سایه‌ای خنک آرام گرفتم. با خود اندیشیدم آیا این کنج دنج میراث من است؟ در همین تخیل بودم که ذرات خاک تکانی خورد. مورچه ها صف کشیدند. پرندگان در آسمان به پرواز در آمدند. صدای قرشی از جنگل شنیده شد و زندگی جریان گرفت. با خود گفتم ما هم می رویم و باز زندگی جریان دارد. شاید میراث ما فقط رفتن است، مثل موجودات ما قبل تاریخ، مثل دایناسورها. کسی چه می داند؟ شاید آنها هم به دنبال میراثشان رفتند.
چه خوب ساختنش.
دوستان اون مجسمه نیستا، یه پرنده واقعیه.
واقعی؟
آره، ولی میتونه ساعتها بی حرکت بیسته، درست مثل مجسمه. امروز آشنا میشیم با بازمانده دوران دایناسورها، اهل شرق آفریقا، از سودان تا زامبیا، لکلک نی.
چرا بهش میگن لکلک نیل؟
چرا مهاری شبیه کفشه؟
چرا خاکستریه؟
هنوزم با ما قبل تاریخی ها ارتباط داره؟
آدم خاره؟
رود نیل که یکی از بزرگترین و قدیمی ترین رودهای جهانه در آفریقا قرار گرفته. این پرنده غول پیکر خاکستری در باتلاق‌های رود نیل و در بین گیاهان پاپیروس زندگی میکنه دوستان. به خاطر همین بهش میگن لکلک نیل. و از طرفی چون منقارش شبیه کفشه بهش میگن منقار کفشی یا به انگلیسی شوبیل. و به خاطر شباهتش به نهنگ بهش لکلک سرنهنگی هم میگن.
آخه انگار از تو چمدون درش آوردن.
این عرض و ارتفاع و حجم و کجا جا دادن آخه؟
بند کفش منقارش رو کی میبنده؟
شدم اینو کفش دوزدکه.
چی میگی تو با؟
متاسفانه دوستان، این پرنده عجیب و زیبا در خطر انقراض قرار گرفته و خوشبختانه یک مؤسسه تحقیقاتی جانورشناسی در پارک پرندگان جورونگ در سنگاپور تعدادی از این موجودات کمیاب رو تحت نظر گرفتن و ازشون به خوبی مراقبت میکنن تا میراث‌های دایناسورهای ما قبل تاریخ حفظ بشه. البته دوستان، غذای اصلی ایشون ماهیه و اگر ماهی دم دستش نباشه، قورباغه، مار و یا حتی بچه کروکودیل هم میتونه شکار کنه.
پس بریم تا ماها رو شکار نکرده.
تا فلسفه خونه این دیگر
خدا روی یخبارتون.
از میراث‌های ماندگاری که همگیمون میتونیم برای هم به یادگار بگذاریم، میراث ادب و احترامه، میراث درست حرف زدن، میراث بیان صحیح، میراث آرامشمون رو حفظ کردن، میراث ای بابا خسته شدم بریم مطب بیان ببینیم چه خبره اونجا. بله، میگم دکتر این بخش خانم یگانه و مراجعین خانم الهام اعتماد، آقای ابوالفضل رمضان خانی، خانم مهتاب دوست پژو و خانم فاطمه کریمی و خانم زهرا طاهری هستند. بشنویم.
بیان
تا مراجعه با هم میان داخل، در جریان باشی.
چی در جریان باشم؟ من تأکید کرده بودم که مراجعه های گویشی با هم وارد نشن خانم تهیه کننده.
آخه خانم دکتر اینا همشون یه مشکل دارن.
بسیار خوب، یکی یکی وارد چند لطفا.
سلام دکتر.
زندگی به کام.
کامتون به شیرینی عسل.
عسل و مثل یه قنچه.
قنچه یه باز و بسته.
آخ این تناقضه.
راست میگه، باز یا بسته؟
هر دو با هم نمیشه.
حالا چه جوری میشه؟
قنچه نه درخته.
تو کوچه یا تو باغه؟
کافیه جانم، من که شدم کلافه، حوصله‌م هم سر رفته، مثل شیر جوشیده. چی دارم میگم من؟ مشاوره رو انداختین تو مطب؟ این چه وضعیه؟ مشکلتون رو بفرمایید.
مشکل ما همینجاست.
چارش به دست شماست.
مثل غروب تو کوها،
مثل علف تو صحرا،
شبدره توی دشتاست.
بفرمایید بیرون، من نمیتونم مشکلتون رو حل کنم. بفرمایید بیرون لطفا.
دکتر ما نمیتونیم جدا از هم حرف بزنیم.
همش به قافیه ی حرفامون فکر میکنیم.
نمیتونیم ذهنمون رو آزاد کنیم.
میخوایم مشکلمون رو با کمک شما حل کنیم.
حرفاتون رو گوش میدیم.
بله بله قول میدیم.
نقطه سر خط.
نقطه سر خط؟
بله جانم.
سر خط نقطه؟
دقیقاً. جمله تمام می شود. بله تمام می شود.
و دوباره نقطه سر خط.
نفر آخر بگه تمام شد.
تمام شد.
بله دوستان، مشکل شما هم تموم شد. شما هر شب یه دیکته بنویسید و تکرار کنید نقطه سر خط.
بریم بچه ها. خدا نگهدار دکتر.
خدا نگهدار جانم. دیدید کتاب چه میراث ماندگاریه؟ کتابخانی هم همینطور. اصلا کتاب و کتابخانی شده جزو با اصالت ترین میراث های بشر، چون به همون درس زندگی یاد میدن. الانم در باغ کتاب پارک سایی خانم تاجیک و آقای نجفی رو میبینم که قراره برامون کتاب بخونن. بشنویم.
ای دانش عالم همه در سینه تو زد، دانند همگان شهر گوهر با کتاب است.
من کتاب میخونم.
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 ما کتاب میخونم.
به نام خدایی که همین نزدیکی هاست. سلامی گرم به همه شما دوستداران کتاب. سرزمین پهناور ما ایران سرشار از میراث فرهنگیه، اما این میراث فرهنگی تنها مکانهای تاریخی و یا وسایل به جا مونده از گذشتگان نیست، بلکه یکی از با ارزشترین میراث‌هایی که از گذشتگان برای ما باقی مونده کتاب‌های کهن و قدیمیه که خوندنشون خالی از لطف نیست. کتاب قابوسنامه هم یکی از این گنجینه‌های تاریخی و البته ادبیه که یکی از نامدارترین نویسندگان ادبیات تعلیمی زبان فارسی به نام کیکاووس ابن اسکندر برای ما به یادگار گذاشته شده. بشنویم با هم بخشی از کتابو.
بدان که مردم بی هنر مادام بی سود باشند، چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد، نه خود را سود کند و نه غیر خود را. جهد کن که اگرچه اصیل و گوهری باشی، گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود. چنان که گفتند بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر را. اگر مردم را با گوهر اصل گوهر هنر نباشد، صحبت هیچ کس را به کار نیاید و در هر که این دو گوهر یابی چنگ در وی زن و از دست مگذار که وی همه را به کار آید. سخن ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن، چون باز پرسند جز راست مگوی. تا نخواهند کس را نصیحت مگوی و پند مده، خاصه کسی را که پند نشنود که او خود افتد. در میان جمع هیچ کس را پند مده، از جای تهمت زده پرهیز کن و از یار بدندیش و بداموز بگریز. داده تا داد یابی، خوب گوی تا خوب شنوی. اگر طالب علم باشی پرهیزگار و قانع باش، و علم دوست و بردبار و کم سخن و دوراندیش.
کتاب شاید شگفت‌انگیزترین مخلوق انسان باشد که عمق نگاه و ذهن هزاران انسان از سالها پیش تا به امروز را در خود جای داده است.
خب دوستان عزیز پارک سایی، همونطور که میدونید یکی از میراث‌های خوب و دقیق و اصولی که همگیمون باید اصولش رو یاد بگیریم، میراث شهروند نمونه بودنه، حافظ محیط زیست شدن و موندنه. اصلا شما در خیابان که قدم بزنی با انواع میراث‌های گذشتگان آشنا میشی که برای هم عصران و آیندگان باقی مونده. بریم در خیابان و هوای پاییزی رو نفس بکشیم به همراه خانم امانپور و خانم کریم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، اومدیم باز در سطح شهر هستیم تا این بار بشنویم بهترین میراث برای آیندگانمون چی میتونه باشه. خانم ببخشید چند لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ سلام.
ای سلام خانم گزارشگر.
ممنون. میتونید به شنوندگان ما بفرمایید ارزشمندترین میراثی که قراره از شما به جا بمونه چیه؟
ایوا یه دور از جون چیزی بگو.
بله خب، البته بماند که میراث تنها بعد مرگ فرزندان نمیرسه. از وقتی کودک شما به دنیا میاد یه چیزایی رو قطعا از شما به ارث میبره، مثلا اخلاق.
خب از اول توضیح بده دیگه، یه کار میای میگی ارث و میراث، خب آدم فکر بد میکنه.
خب الان بفرمایید.
قطعا تعداد صفحه حساب بانکی.
خب اینا که بعد از دورت جونتون 120 سال کاملا قانونی میرسه به فرزندانتون. میراثی که مادی نباشه منظورم بود.
خب خانوم جون این تعداد صفرا که الکی نیست، یه فکر اقتصادی پشت همه این صفراست. بهترین میراث من فکر اقتصادیمه، قطعا بچه هام به همچین مادری میبالن.
بله خب اینم یه جورشه دیگه. ممنون خانم، شما رو با افکار اقتصادیتون تنها میذارم. خب بریم بعدی. سلام، عذر میخوام، وقت دارید؟
سلام جونم، هستم در خدمتون.
میشه بفرمایید بهتر میراثی که دوست دارید از شما به فرزندانتون برسه چیه؟
آخه با این سوال منو یاد پدر بزرگم انداختی. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه، پنجشنبه هم هست.
خدا رحمتشون کنه. خب پس در مورد نظر پدر بزرگ مرحومتون برامون بگید.
آره خدا بیامرز 4 بار ازدواج رسمی داشت.
4 بار؟
آره خب مرحوم جنت مکان خیلی فوتبال دوست بود، اونم از تموم رنگاش، دل هیچ تیمی رو هم نمیشکون. خب مجبور بود 4 بار ازدواج کنه که اندازه 4 تا تیم بچه داشته باشه دیگه. بماند که آخر اجل مهلت نداد، وگرنه 5 رم.
خب میراث چه ربطی با این موضوع داره آخه؟
خب هر بار بهش میگفتن چه خبره تا آخه چرا انقدر بچه دار میشی، جواب میداد من یه پدرم، باس میراثم به وارثان برسه دیگه. خدا بیامرز خیلی فوتبال دوست بود، الانم حدود 2390 نتیجه وارثاش هستن.
چه میراثی برای وارث باقی گذاشتن که ماندگارشون کرده؟ اینو متوجه نشدم.
هیچی که نداشت، ولی بهترین میراثش وارثاش بودن که همگی مثل خودش عشق فوتبالن و تعدد همسر و فرزند و خدا بیامرز به ارث بردن. همگی مثل پدر بزرگم وجود پربرکتی دارن. گلاب به روحتون، بچه دار نمیشد خوب بودن؟
بله، اینم یه جورشه دیگه. ممنون. شنوندگان عزیز، از ما نیز برای شما تنها صداست که میماند. پارک سایی.
به رسم هر هفته، قطار پارک سایه این هفتمونم به ایستگاه آخر رسید و دیگه کم کم باید از حضورتون مرخص شیم، ولی شما همچنان روی موج رادیو ایران باشید، ما هم بیاییم به جمع شما بپیوندیم. تا یه سلام دوباره، خیلی مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.
رادیو ایران.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم. شبیه برده سفر این دلفینی قهرمانه. بچه آماده باشین.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
بعضی از حرف ها را قلب باید بگوید، بعضی از حرف ها را چشم یا دست یا لب. دوست دارم اما ادعای کمی نیست، با حرف های دم دستی کوچه و بازار فرق دارد. گفتنش را از تمام وجود خودت مایه بگذار.
شغل مستقیم مهرنسل. مهرنسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
مهد فرسی بای پرنقش و نگار،
مهد فرش ابریشمین و با وقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
گچه پل دختر میانه، حامی دستان توانمند هنرمندان عرصه صنعت گچ هستیم. انتخاب گچکاران جوان و استادکاران پیشکسوت، اعتبار ما کیفیت ماست. گچه پل دختر میانه.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. وقتی نگاه میکنیم به آیات قرآن، میبینیم خداوند برای پیامبران دو تا تکلیف خیلی مهم رو ذکر میکنه. در نظر داشته باشید در ابتدا وقتی ما مواجهه داریم با مأموریت پیامبران، تصور میکنیم اونها بحثشون این بوده که به افراد بگن چطوری به راه راست برن، و بعد هم حتی تکلیف داشتن در این مسئله به این معنا که مسئولیتش با اونها بوده، اگر اونها نمیرفتن میبایست پاسخگو باشن، در حالی که میبینیم مثلا تو آیات قرآن اینجوری نیست. اتفاقا خداوند در برخی از آیات که صراحتا به پیامبر میفرماد و ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل نیستی حتما اینها بپذیرن. اما خب وظیفه پیامبرها چی بوده؟ آیات مختلف در این زمینه ما رو کمک میکنه. آیه 48 سوره مبارکه انعام، خدا میفرماد و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما پیامبران رو جز بشارت دهنده و بیم دهنده نمیفرستیم. واقعا در مسیرم همینطوریه دیگه، یعنی یک عده میبایست بیان به ما بگن، اون کسانی که اصطلاحاً بلد راهن، به ما بگن که چه کارهایی در این مسیر درسته انجام بدیم و اگر انجام بدیم به چه جایگاهایی میرسیم، این میشه بشارت دهنده. و اینکه چه چیزهایی رو نهی میکنن که این کارها رو انجام ندید و اگر انجام بدید این عواقب رو داره. تو زندگی معمولی ما این دارو تجربه میکنیم دیگه. اگر مثلا درباره بحث پزشکی در نظر بگیریم، پزشکا به ما میگن اگر میخواید دچار این مشکل نشوید میباید از این غذاها پرهیز کنید. و یا وقتی که دچار مثلا بیماری هستیم یا که میخواییم تقویت بشیم، به ما میگن اگر این غذاها رو بخورید این تأثیرات رو بدن شما داره. یعنی هم بشارت میدن به سلامتی و هم بیم میدن از بیماری. همه این هم برمیگرده به زمان حال، یعنی افراد در اون لحظه چه کارهایی رو میبایست انجام بدن، چه کارهایی رو انجام ندن. اما درباره این که افراد قبول میکنن یا نه، دیگه پزشک مسئول نیست. فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. البته خدا میفرماید اون کسی که باور میکنه این مسیر رو و در صدد اصلاح امور برمیاد، عمل صالح و درست انجام میده، هیچ ترسی بر اون نیست، هیچ اندوهی بر اون نیست و اینها در مسیر درست قرار میگیرن. اما اون کسایی که تکذیب میکنن، میگن نه اینا حرفا قابل اعتنا نیست، والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون، اینها عذاب میشن نه به خاطر اینکه مثلا نافرمانی کردن، به خاطر نتیجه رفتارشون، یعنی به خاطر اون فسقی که کردن، به خاطر اینکه توجه و مراقبت نداشتند به عذاب دچار میشن. خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.